رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 7 اکتبر سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. الیوم پنیت از احتمال انتقال نزاع در سوریه به همسایه کشورها هشدار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 60 ساله شد. رهپیمای اعتراضی علیه ضربه های هواپیماهای بسرنشین آمریکایی تا وزیرستان جنوبی نرسید و در ولایت وردک افغانستان دو نظامی آمریکایی کشته شدند. تفصیل خبرها. نظامیان ترکیه که در مرز با سوریه مستقرند با تیرباران تصادفی از سوی کشور همسایه با آتش توپخانه جواب میگویند. درگیری ها میان نیروهای حکومتی سوریه و مخالفین مسلح چند روز باز در مرزهای هم مرز با ترکیه ادامه دارند. وضع در مرز میانی سوریه و ترکیه بعد از آن نارام شد که بر اثر تیرباران یک روستای ترکی از آن سوی سرحد 5 ساکن و سویشته به هلاکت رسیدند. روز شنبه لیون پانتا وزیر دفاع آمریکا از امکان به کشورهای دیگر منطقه انتقال یافتن نزاع در سوریه هشدار داد.
این
نزاع با کشورهای همسایه چون ترکیه انتقال می‌یابد یا نه هنوز روشن نیست، ولی تیرباران همدیگر از سوی این دو کشور نگرانی های علاوگی را در این باره به میان آورده است. منوشت خبرگزاری ها امروز خردها میان نیروهای وفادار به بشار اسد و مخالفین مسلح در حلب، هومز، اطراف دمشق و در شمال در مرز با ترکیه شدت گرفتند. شرکت کنندگان رهپیمای اعتراضی علیه ضربه های هواپیماهای بسرنشین آمریکایی به هدف نهایی خود به منطقه وزیرستان جنوبی نرسیدند. بر پای خبرهای اخیر راه یگانه در موضع تنگی ولایت خیبر پختونخوا که رهپیمایان آنجا قرار دارند از سوی افراد ناشناس بسته شده است. رهپیمایی که از سوی عمران خان سیاستمدار پاکستانی و در گذشته یکی از بازیگران معروف کریکت سازمان داده شده است، صبح روز شنبه شروع شد. رهپیمایان هم در تقریبا 100 ماشین و اوتوبوس ها باید 400 کیلومتر را از اسلام آباد تا وزیرستان جنوبی را طی کنند. میان رهپیمایان شهروندان ایالات متحده از سازمان ضد جنگی کات پینک هم هستند. مقامات محلی از آن هراس دارند که گروه های افرادگرا به اعتراضگران حمله می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز 60 ساله شد. بار 14 او زادروز خود را در یکی از دو مقام عالی روسیه قید میکند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه خبر داد که جشن 60 سالگیش را ولادیمیر پوتین در شهر سنت پترزبورگ در حلقه فعالان و نزدیکان تجلیل خواهد کرد. فعالان مخالف حکومت روسیه میخواهند در مرکز مسکو فلشموب را زیر عنوان بابا جان را به نفقه گسیل میکنیم دایر نمایند. جنبش های جوانان پشتیبان از کرمل هم در زادروز ولادیمیر پوتین چند محفل و چاره‌بینی جشنی برگزار کردنیان. در ولایت وردک واقع در شرقی افغانستان بر اثر حمله افراد مسلح دو نظامی آمریکایی کشته شدند. در این باره یک منبع در هیئت فرماندهی ائتلاف بین‌المللی و خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع داد. جزئیات دیگر در این باره زیر دست نیست. از ابتدای سال روان در افغانستان 557 افسر و سرباز ایالات متحده جان باختند. در وینیسیلا رویدهی در انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد. اوگا چاویز که 14 سال با سروری کشور را بر عهده دارد، تلاش بهار بار چهارم در صدر وینیسیلا باقی ماندن را میکند. رقیب اساسی او انریک کاپریلس نامزد از ائتلاف یگانه دموکراتی نهاد مخالف حکومت محسوب میشود. معرکه پیش از انتخاباتی تیز و تون صورت گرفت. چاویز که خود را جانبدار بنیاد سوسیالیسم میخواند، کاپریلس را در آن نبدار کرد که پشتیبانهایش کشورهای خارجی و مافیایی مواد مخدرند. کاپریلس در نامه خود چاویز را در فساد و صرف نادرست مبلغهای بودجه متهم نمود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg این نشانه های سامانه مایند. و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
ایران رابطه هایش را با ازبکستان تحکیم می بخشد. آیا این معنای کاهش همکاری با تاجیکستان را دارد؟
اگر ما بگیریم کشورهای دورتر، حتی جمهوری اسلامی ایران، از لحاظ عنعنه های و عرف‌وعادت هایی که بین تاجیکان و ازبکان هست، ما خیلی نزدیکتر هستیم.
در حالی که ازبکستان با تاجیکستان مناسبت همسایگی را رعایت نکرد، پس کشورهای سوم از جمله ایران نیز نمیتوانند برای این دو کشور فضای دور از غرض را تامین کنند.
سیاست جمهوری اسلامی ایران اینه که همکاریاشو با همه کشورها در بهترین سطح نگه داره، ولی به دلیل خوب اشتراکات عمیقی که بین مردمای دو کشور هست، دولت‌های دو کشور ایران و تاجیکستان هست، خوب رابطه ما با دوستان تاجیکمون بسیار بیشتر از کشورهای دیگه است.
ایران همین گونه یک نیت یا تلاش دارد که روابطی میان تاجیکستان و ازبکستان بهتر باشد.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. صلح ضعیف به از جنگ و جدال، ترکیه تا کجا آماده است که وارد جنگ با سوریه شود؟ ولادیمیر پوتین 60 ساله شد، ریتینگی او در روسیه پایین رفته است، اما در تاجیکستان تا کجا محبوبیت دارد؟ و دوست دشمن من نیست، تحکیم رابطه های میان ایران و ازبکستان بر روابط بین دوشنبه و تهران آیا تأثیر خواهد داشت؟ امروز یک شنبه هفتم اکتبر سال 2012 میلادی است. اوضاع در مرز میان سوریه و ترکیه باعث نگرانی واشنگتن شده است. لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده اخیراً هشدار داد که نزاع در سوریه میتواند دیگر کشورهای همسایه‌اش را به گرداب جنگ و جدال بکشد. سرور پنتاگون که در سفر رسمی در پیرو قرار دارد گفت هنوز روشن نیست که گسترش این نزاع به کشورهای همسایه چون ترکیه شروع شده است یا خیر، ولی تیرباران هم دیگر از سوی این دو کشور نگرانی های ایلاوگی را در این باره به میان آورده است. الیون پانیتا افزود که آمریکا از رابطه های دیپلماتیک خود استفاده می کند تا از عمیق‌تر شدن نزاع میان ترکیه و سوریه جلوگیری شود. در همین حال نزاع میان ترکیه که در مرز با سوریه مستقر شدند، با تیرباران تصادفی از سوی کشور همسایه با آتش توپخانه جواب می گویند. زد و خورد ها میان نیروهای حکومتی سوریه و مخالفین مسلح چند روز باز در موضع های هم مرز با ترکیه ادامه دارند. احمد داوود‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه بار دیگر تایید کرد که در صورت ضروری ارتش کشور از روی تصمیم پارلمان برای استفاده نیرو بیرون از قلمرو ترکیه عمل میکند. یادآور میشویم وضع در مرز میانی سوریه و ترکیه بعدی آن نارام شد که همین هفته بر اثر تیرباران یک روستای ترکی از آن سوی سرحد 5 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. اما امکان دست به عملیات گسترده جنگی علیه سوریه زدن ترکیه تا کجا واقعی است؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سوال ما گفت
در حال حاضر ترکیه به تنهایی نمیخواد وارد یه درگیری گسترده با سوریه بشه. در حال اینکه ترکیه عضوی از ناتو هست و تجاوز به هر کشور عضو ناتو لاجرم واکنش ناتو رو به همراه داره، بیشتر ترکیه روی این مسئله تعامل کرده و پاسخ تجاوزات سوریه رو هم به صورت خیلی محدود داده. شرایط منطقه و اینکه ترکیه نمیخواد به تنهایی نشان بده که علیه رژیم سوریه وارد عملیات نظامی شده، اینها همه دلیلی است بر اینکه آقای اردوغان علارغم اون که پارلمان بهش اختیار داده برای دفاع از حدود ثغور ترکیه در برابر هر تجاوزی بتونه اقدام نظامی کنه، با این همه به نظر من تأمل خواهد کرد. ترک‌ها بیشتر علاقه‌مندن که اون منطقه حفاظت شده رو جامعه بین‌المللی با کشورهای عضو شورای امنیت یا به صورت استفاده از فصل هفتم یا اینکه به صورت مستقل ناتو این اقدام رو انجام بده و ترکیه بعداً طبیعتاً مأموریت خواهد داشت که وجود این منطقه پرواز ممنوع و منطقه آزاد رو تضمین بکنه. بنابراین من گمانم این است که ترکا فعلاً به همین بسنده خواهند کرد و از مجاری مختلف به سوریه اخطار خواهند کرد که اگر بخواهد دامنه تجاوزاتش رو گسترده بکنه لاجرم با واکنش بسیار شدیدی روبرو خواهد شد.
آقای نوری‌زاده، وضع در دیگر مرزهای سوریه چگونه است؟ ببینید، به نظر می رسد که دمشق حداقل دو دولت همسایه اردن و لبنان رو کشوری دوست نمی حسابد.
بله، حضورتون عرض کنم تنش در همه مرزهای سوریه وجود داره. با اردن به خاطر موج عظیم پناهندگانی که به اردن رفتن، به ویژه بخشی از نظامیان سوریه، طبیعتاً روابط پرتنشه. دولت اردن سعی کرده که جلوی گسترش این تنش رو بگیره. به هر حال سوریه در داخل اردن هم عواملی داره که برای نمونه در تظاهرات روز جمعه که توسط اخبار المسلمین برگزار می شد گوشه ای از این حضور عوامل دیده شد. یعنی در حالی که اخبار المسلمین از جنبش مردم سوریه حمایت می کنند، در درون این تظاهرات افرادی هم پیدا شده بودند که شعار به نفع دولت سوریه دادند و این برای خود اخبار المسلمین هم خیلی سنگین بود. سوریه هنوز قادره که در اردن آشوب ایجاد کنه و در لبنان بیشتر. گویا اینکه به علت اینکه روزنامه‌های لبنانی در روزهای اخیر ابعاد دیگری از مداخلات سوریه در لبنان رو برشمردن برای برهم زدن وضعیت امنیتی در لبنان، برای کشتن مقامات لبنانی که آخرینش مداخله مشاوره آقای اسد خانم بوسعین شعبان در اون طرحی بود که میشل سماحه وزیر پیشین قرار بود اجرا کنه که 26 بمب رو از سوریه به لبنان آورد که در جاهای مختلف نصب بشه، همه اینها دست به دست هم میده طبیعتاً منطقه رو یه فضای پرتنش کرده. دولت لبنان با اشاره به سیاست اینکه خود رو از آتش کنار بکشه تلاش میکنه به نوعی موازنه رو حفظ بکنه، ولی سوری ها به این قانع نیستن و فشارها بر لبنان بسیار زیاده. امروز هم که گزارشی منتشر شده که 25 اتوبوس حامل صدها تن از نیروهای حزب الله وارد خاک سوریه شدن برای جنگیدن علیه مردم و در کنار ارتش سوریه.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن بود که با ما درباره تا کجا واقعی بودن نزاع مسلحانه میان سوریه و همسایه کشورهایش از جمله ترکیه صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 60 ساله شد. بر پای تیل رسمی او زادروزش را در شهر سن پترزبورگ در حلقه پیوندان و نزدیکان تجلیل خواهد کرد. گفته می شود که ولادیمیر پوتین بار 14 زادروزش را در یکی از دو مقام عالی روسیه قید می کند. در همین حال مرکزی آموزش افکار عموم در روسیه یا وسیوم میگوید که ولادیمیر پوتین از محبوبیت قبلی میان مردم کشور برخوردار نیست. بر پایه یک تحقیقات این مرکز طول 10 سال یعنی از سال 2002 تا سال 2012 پوتین 41 جانبداران خود را از دست داده است. تعداد افرادی که درباره پوتین تاثیرات نیک دارند 20% کاهش یافته، از 79% تا 59% پایین آمده است و برعکس شماره اونهایی که پوتین را قبول ندارند از 8 تا 22% بالا رفته است. اما درباره سروری روسیه هم در تاجیکستان چی نظر دارند و موافق کشور سیاست پوتین در قبال دولت‌های سابق شوروی از جمله تاجیکستان چگونه ارزیابی می شود؟ پاسخ این سوال ها در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
پس از بسر قدرت آمدن پوتین کارشناسان تاجیک حدس می‌زدند که با آمدن وی روابط تا یک اندازه سرد شده تاجیکستان و روسیه در زمان ریاست دیمیتری مدودف رفع خواهد شد. محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید در زمان ریاست دیمیتری مدودف روسیه در قبال کشورهای آسیای میانه یک سیاست مشخص نداشت و بنابر این مناسبت‌های نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای آسیای میانه با این کشور در یک سطح باقی ماندند و یا به سردی گراییدند.
جناب مدودوف هیچ سیاست مشخصی در نسبت جمهوری آسیای مرکزی نداشتند و نه تنها در جمهوری آسیای مرکزی، اصلا سیاست خارجی روسیه را تقریبا که به حالت نامشخصی برده بودند که پیامدش آن بود که حتی در شرق خاور میانه هم روسیه منفعت خود را خیلی از دست داد و پوتین طبیعی است که میخواهد این را در کوتاه‌ترین فرصت اصلاحات کند.
جناب کبیری افزود که سیاست های مدودف باعث آن گشت که روسیه موقع و مقامش را در کشورهای تاریخاً زیر نفوذش مثل کشورهای آسیای میانه با فعال شوی کشورهای غرب و چین در این منطقه از دست داد. بنابراین پوتین سراول میخواهد نفوذش را محض در همین کشورها برقرار کند.
و اینجا خیلی مهم است که کشورهای دیگر از اون جمله جمهوری های آسیای مرکزی هم در پرتو سیاست های نوی خارجی پوتین تا کدام حد میتوانند از منفعت های خود دفاع کنند و همزمان از این سیاست های نوی پوتین استفاده برند، چون بعضی ها میخواهند نشان دهند که سیاست های نوی پوتین یک کمی آمرانه و حتی سلطه‌گرایانه در منطقه است. شاید این ادعا تا جای حق هستند، ولی در صورت درست براه ماندن سیاست خارجی و حمایت درست از منفعت های ملی و دولتی، هر کشور دیگر میتواند از این سیاست ها نفع هم بردار و واقعا روسیه را همچون شریکی واقعی استراتژی کشور خود بگرداند.
اما برخی دیگر کارشناسان بر این اند که پوتین در مناسبت با کشورهای شریکی روسیه نیز تنها از زاویه منفعت‌های دولتش کار گرفته، با سختی بر منفعت کشورهای شریکش گذشت‌های ناچیز می‌کند. دلشاد ملایف نامزد علم‌های حقوق و استاد دانشکده تکمیل اختصاص کارمندان دولتی تاجیکستان می‌گوید پوتین همچون کارمند سابق کگب اتحاد شوروی می‌خواهد دوباره این کشور را به هر شکل دیگر احیا کند.
اتحاد شوروی احیا کند و اهمیت اساسی با آسیای مرکزی میدهد. و همین اگر روی کیم شما دیدید گویا که میبینید که ها بنا قرغیزستان را پیش از این با پاولودری قزاقستان رفته بود. در همین سفر محور اساسی منفعت‌های صفر روسی هستند. منفعت‌های ملی همین دولت هستند. یعنی که یگان ذره گذشت از منفعت‌ها نیست، دیگرش اون که برای همین دولت‌ها علاقه روسیه مرکزی مدرنیزاسیا برآمد نمیکند، چون که خود به مدرنیزاسیا نیاز دارد. و من فکر میکنم که جناب پوتین همین احساس میکند و وقت خود نخواهد مجبور میشود که یک روز باز به غرب برای تکنولوژی های پیشترین برای اینوواسیا مراجعه کند.
مولایف افزود پوتین اتحاد اقتصادی اوراسیا را بدون گذشت های برای کشورهای شریکش مثل اتحاد اروپا بنیاد کردن میخواهد که غیر ممکن است، چون که کشورهای عضو اتحاد اروپا از جهت دین و مذهب و جهان بینی به هم خیلی نزدیکند، اما در منطقه اوراسیا دو تمدن از هم فرق کننده وجود دارد: تمدن اسلامی و تمدن نصرانی. پیش از انتخاب شدن به حیث رئیس جمهوری روسیه، پوتین برای بار سوم در 5 مقاله برنامه و نقشه های خود را به انتخاب کنندگان ارائه کرده بود که یکیش به بنیاد اتحاد اقتصادی اوراسیا در حدود سابق کشورهای اتحاد شوروی مربوط بود. کارشناسان میگویند سفرهای پیاپی پوتین به کشورهای پسا شوروی آسیای میانه محض از آن دلالت میدهد که او جدیداً به عملی کردن نیتهای پیش از انتخاباتی خیش در مورد بنیاد اتحاد اقتصادی اوراسیا پرداخته است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر ما فعلی سیاسی تاجیکستان با فعالیت ولادیمیر پوتین و سیاستش در قبال کشورهای شوروی سابق. خب، به نظر می رسد که برخی از این نظرها بر پایه تاثیرات از سفر اخیر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان و امضای چند سازشنامه میان مسکو و دوشنبه تشکل یافتند. یک نتیجه این سفر، طوری قبلا هم گفته بودیم، امضای سازش درباره تا 30 سال دیگر تمدید شدن بودباش پایگاه نظامی روسیه هم در تاجیکستان است. بر پایه این سازش همچنین افسران و سربازان روس از مقام دخل ناپذیری برخوردار می شوند. در شهر کلاب که سالها باز یک قسم این پایگاه نظامی روسیه مستقر است و کشمکش های نیز میان سربازان روس و جوانان محلی اتفاق افتاده است، با این سازش چی نظر دارند و آیا مقام دخل ناپذیری مناسبت نظامیان روس با مردم بومی را بدتر نخواهد کرد؟ گزارش مومین احمدی، خبرنگار آزادی در منطقه کلاب، در این باره.
بزرگ سالانی به گفته خود نمرخورده شوروی مهلت گذاشتن برای پایگاه روسیه را قبول ندارند، ولی اکثر جوانان و روشنفکران مهلت 30 سالی حضور نیروهای خارجی را تحقیر به استقلالیت دولتی می دونند. محمود عمروف یک تن از کنسولان شهر کلوم میگوید هر جایی که قدم روس میرسد آنجا آبادی است. از این رو با گفته او همیشه باقی ماندن نیروهای روسیه در تاجیکستان هیچ جای بدی ندارد.
هر روز دست اونجا تنجی میشه، هر روز اگر نیست جزیر میشه. معنی قطعی نمیاد.
اسلام بابایی یک ساکن دیگری کلوب با کنایه میگوید از آنی که 30 سال بر روس‌ها اجازه حضور دادند خوبترش تاجیکستان رو به هیئت این دولت شامل میکردند، اما او با این وجود به حضور روس‌ها راضی است، تنها به شرطی که این دولت به ساختمان نیروگاه روغن کمک کند.
کنشه تاجیکستان نادرسته به احترامه، لیکن مودا دست یاری دراز میکرد که ما گیسی روغن گیسی پنجم میساختیم، برای تاجیکستان این بهترین کار میشه.
مهاجرانی که از روسیه برگشتند میگویند به خاطری که روس‌ها مهاجران تاجیک رو از قلمروش پیش نکند حکومت تاجیکستان کاری درست کرده است. مسرور مردی محلی که از روسیه برگشته است میگوید
او در طرف دولت روسیه هستند، از که امور سر نکند از اون جمله خوب هستند.
ظاهرا در کلوب تنها جوانان با احساس در مورد بود و باش پایگاه نظامی روسیه صحبت میکنند. فرخ جان رحمت الله دانشجوی فاکولته روسی دانشگاه کلوب را باقی ماندن این پایگاه به مدت 30 سال سخت نگران کرده است. او میگوید هیچ باور نداشت که به این مهلت طولانی این پایگاه باقی میموند.
این ترسی که عادی تای ترسی با پیش خواره موافق من بزرگ داشته زنکو هم روش نازی گردوندیسن یک کس جورت نمیکنه یک گپش بزنم برا، برای که میدونم که حکومت با پشتی هم برا میگیره مردم کم اقلا طرف داری نمیکنه پشتی هم ممکن برای هم مردم با یک کشمکشی بدوزد. ما روزی نیستیم، شخصا ما روزی نیستیم.
در همین حال محمد شریف نبیف یک روحانی محلی و عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کلوم میگوید بارها شاهد جنایات مدهش سربازان قسم نظامی شده است و از این به نمایندگی پایگاه شکایت نیز بردند.
هر جا که رفتم مثلا از سراب باید که مثلا منتالیتیتی و منطقه را بدانند و مردمی ما اینجا شرق هست مثلا با ویژگی خچه داره نیموریان و مثلا مست و علاست باید در کوچه ها نگردند و حتی لطکوبی پیش خدمت های خانه ها مشاهده شده بود که ایرامو بررسی کردیم و اولا فهموندیم که نشرکی مناسبت یک تو کشور مسعدی خبردار بکنه.
صحبت از جنایات سربازان و افسران روس در کلوب در حالی که دزدی، اوباشی، کشتار، تجاوز به ناموس و هجوم مسلحانه این پایگاه به شعبه کارهای داخلی کلوب و غصب شهر از جانب آنها هنوز در ذهن ساکنان باقی مانده است. پایگاه نظامی روسیه سالهای 30 عصر گذشته در کنار از شهر کلوب ساخته شده بود که حالا با افزایش اهالی آن در مرکز شهر جای گرفته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
واکنش ساکنان شهر کلوب به تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. تهران و تاشکند اعلام داشتند که رابطه هایشان را تحکیم می بخشند. میان این دو کشور نخیران از جمله در مورد همکاری در بنیاد راه آهن سازش حاصل شد. ایران از پشتیبان های اصلی تاجیکستان در منطقه است و یگانه کشور است که به ازبکستان هشدار داده بود تا در انتقال مال و کالای تاجیکستان از طریق قلمروش مشکل ایجاد نکند. برخی کارشناسان با اشاره به سر شدن رابطه میان مسکو و دوشنبه در چند سال پیش که در آن تاشکند را دور میکنند و سوال پاسخ میجویند که آیا تحکیم همکاری میان تهران و تاشکند باعث کمتر شدن توجه و پشتیبانی ایران از تاجیکستان نخواهد شد؟ گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه سرویناز روح‌الله در این باره.
ایران و ازبکستان خواستار گسترش رابطه های تجارتی شدند و تاشکند تصمیم دارد پس از انجام ساختمان راه آهن پاکستان افغانستان ایران دادو گرفت با تهران را بیشتر کند. ابوعلی صاحب محمدی مدیر کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با اوچلبوی رحمتوف رئیس اتحادیه راه آهن ازبکستان در تهران گفت کشورش کارشناسان و سرمایه‌گذاران ازبک را به برنامه تفسیه تجهیزاندن و برقی کردن خطهای راه آهن خود دعوت کرده است. رئیس راه آهن ازبکستان نیز در این دیدار قرار گسترشی همکاری ها و آمادگی کشورش با سرمایه گذاری در شبکه راهی آهنی ایران را اعلان داشت. ازبکستان و ایران در حال خواستار افزایش همکاری ها شدند که سیاست های پیش گرفته این دو کشور در برابر تاجیکستان مقابل هم عنوان می شوند. از جمله ایران از طرحهای آب و انرژی تاجیکستان جانبداری می کند و در پی بازداشت قطاره های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان تهران تهدید کرد که راهی واگن های ازبکستان را خواهد بست. توشکن می گفت از راهی آهن مواد انتقال داده می شود که برای بنیاد نیروگاهی برقی آب راغون ضرور است. ازبکستان مخالف ساختمان راغون است زیرا هراس دارد که با تطبیق این نقشه مجرای آب از تاجیکستان به ازبکستان به مراتب کاهش خواهد یافت. برخی از کارشناسان بر اینند که محض فشار ایران راهی واگن های تاجیکستان را باز کرده بود، اما تهران تلاش نکرده است در بحث های بین تاجیکستان و ازبکستان نقش میانه رو بازد. خدایبردی خالق نظرف معاون اول رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در این زمینه میگوید:
اگر ما بگیریم کشورهای دورتر، حتی جمهوری اسلامی ایران، که از لحاظ انانه های و عرفادت هایی که بین تاجیکان و ازبکان هست ما خیلی نزدیکتر هستیم و باید دنبال کشورهای دیگر نشویم و از آنها کمک نطلبیم، برای اینکه اگر این کار را کنیم اونا باز حتما منفعت خودشان را در پیش میمانند.
سروری حاتم حقوق شناس تاجیک بر این باور است که ایران در حل مشکلات بین دوشنبه و تاشکند نقش داشته نمیتواند.
در حالی که ازبکستان با تاجیکستان مناسبت همسایگی را رعایت نکرد، پس کشورهای سوم از جمله ایران نیز نمیتوانند برای این دو کشور فضای دور از غرض را تامین کنند.
کارشناسان میگویند همکاری های ایران با تاجیکستان بیشتر در بخش های اقتصادی انجام شده است و جمهوری اسلامی هنوز در بحث های سیاسی تاجیکستان و ازبکستان به حیث یک کشور میانجی تلاش نکرده است. حسین چرخانی مسئول دفتر فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایران در تاجیکستان گفت ایران میخواهد در همه سمت ها از تاجیکستان پشتیبانی کند، ولی میگوید آقای شرخانی روابط بهتر با تاجیکستان معنای آن را ندارد که مناسبت ایران با کشورهای دیگر سرد باشد.
سیاست جمهوری اسلامی ایران اینه که همکاریاشو با همه کشورها در بهترین سطح نگه داره، ولی به دلیل خوب اشتراکات عمیقی که بین مردمای دو کشور هست، دولت‌های دو کشور ایران و تاجیکستان هست، او به رابطه ما با دوستان تاجیکمون بسیار بیشتر از کشورهای دیگه است. حتی همکاری‌هایی با دولت تاجیکستان در مورد احداث راه آهن داریم که تاجیکستان به صورت مستقیم از طریق افغانستان و ایران به آب‌های آزاد راه پیدا بکند.
احمد روی کاملزاد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید ایران برای نیازمندی های خیش با ازبکستان همکاری میکند. طلبات ایران این است که به عنوان یک کشور روابطش با دیگر دولت ها را گسترده تر کند، اما ایران نمیخواهد که در این راستا جایگاه تاجیکستان را نیز نادیده بگیرد.
من نمیتوانم بگم که اون همکاری هایی که میان ازبکستان و ایران به عمل آمده است هدف های جدی تری از این داشته باشد، در حالی که نمیشد انکار کرد که ایران همین گونه یک نیت یا تلاش دارد که روابط میان تاجیکستان و ازبکستان بهتر باشد.
تا حال خود ایران نیز پیامی نداده است که تا کجا آماده است به حل مسئله های بین تاشکند و دوشنبه دخالت کند، اما روابط ویژه آن با تاجیکستان این امیدواری را به میان آورده است که تهران در این مسئله بی‌طرف باقی نخواهد ماند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به تحکیم همکاری های میان تهران و تاشکند و تاثیر احتمالی آن بر رابطه های بین ایران و تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین سن جوان، تو در دیلمی، تو در دیلمی، به خدا در دیلمی، در دیلمی، انا خوشان قلمی، انا ماندن عالمی، انا تو در دیلمی، تو در دیلمی، به خدا در دیلمی، در دیلمی، انا یه انا تو در دلمی آب خدا در دلمی.